بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 40 سطر 10. و یمکن فهم ان محل الوجوب فی قصر الیدین الى المرافق. ما از آیه که مربوط به وضو بود وجوب اشیایی رو استفاده کردیم، از جمله وجوب قصر یدین، و به آیه که توجه میکنیم میبینیم که چه چیزایی رو اعتبار کرده چه چیزایی رو اعتبار نکرده. اونایی که اعتبار کرده خب میگیم واجبه، اونایی که اعتبار نکرده میگیم آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، نمیگیم واجب نیست، میگیم آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، شاید وجوبش از احادیث و اجماع به دست بیاد. چند چیز رو گفتیم که آیه دلالت بر وجوب نمی کنه. حالا یک چیز رو میگیم که آیه دلالت بر وجوب می کنه، و اون این است که قصر باید الی المرافق باشد، چون تصریح به الی المرافق داره، بنابراین دلالت بر وجوب قصر الی المرافق می کنه. اما این سوال مطرحه که قصر آیا از اصابه شروع بشه تا مرافق، یا اینکه نه از مرافق شروع بشه تا اصابه، اشکال نداره، هر دوش در اینجا تصور میشه، چون گفته دست تا مرافق بشوری، یعنی این قسمت باید شسته بشه، ولی حالا ترتیب شستنش از انگشت به بالا یا از بالا به پایینه، آیه در این مورد ساکته، چیزی نگفته. پس اون چه که ما استفاده میکنیم این است که قصر الی المرافق باشه، یعنی این مقدار شسته بشه. اما حالا از کجا شروع بشه از آیه استفاده نمیشه. بعد میفرمان ما اجماع داریم برای این که واجب نیست ابتدا از اصابه، حتی عامه هم با ما در این مسئله موافقن که ابتدا از اصابه واجب نیست. اونها میگن ابتدا از اصحابه مستحبه و ابتدا از مرفق مشروحه، باطل نمیدونن. پس بر وجوب ابتدا از اصحابه نه تنها دلیل داریم، بلکه بر عدم وجوب ششما داریم. بله، بر وجوب ابتدا از اصحابه نه تنها دلیل نداریم، بلکه بر عدم وجوبش دلیل اجماع داریم، دلیل اجماعی داریم. در بین شیعیان معتقدن به این که از بالا واجب شسته بشه، یعنی از مفرق به سمت اصابه. دو نفر در شیعه نقل میشه که اینها اجازه دادن از اصفهان شسته بشه، یکی سید مرتضی است، یکی ابن ادریس، که اینها اجازه دادن از اصفهان به سمت مفرق شسته بشه، ولی بقیه گفتن از مفرق به سمت اصابه شسته بشه. سنی ها همه شون گفتن که از اصبع به مفرق مستحبه و از برعکسش مشروحه، بنابراین در بین شیعه و سنی کسی پیدا نمی کنیم که شستن از اصبع به مفرق رو واجب بدونه. از اینجا کشف می کنیم که الی المرافق غایت مقصول است نه غایت قصد، یعنی مقدار شسته شده باید تا مرفق باشد، نه قصلتون تا مرفق ادامه پیدا کند. اگر ما الی رو غایت قصل بگیریم، معناش اینه که قصل رو از یه جا شروع کن که به مرفق منتهی بشود. خب معناش اینه که از اصفه شروع کن تا مرفق منتهی شود. اما اگر الی برای انتهای غایت در مقصول باشه، یعنی مقدار شسته شده تا مرفق باشه، بالاتر از اون یه لازم نیست، مقدار شسته شده تا مرفق باشه، نه حالا از کجا شروع کن به شستن، تا اینجا باید شسته بشه، از پایین تا این جا باید شسته بشه، اما چطوری شسته بشه، از پایین شروع کن، از بالا شروع کن، آیه بیان نمی کنه. پس اله رو برای انتهای غایت می گیریم، منتها انتهای غایت در مقصود، نه انتهای غایت در قصد. نمی خواد بگه قصد تو از کجا شروع کن اینجا ختم کن، می خواد بگه مقصود اینجا ختم میشه، دیگه بالاتر از این لازم نیست. چون انتهای غایته، ولی قصد یا مقصوله ما از آیه هیچی نمیتونیم بفهمیم، نه مقصوله میتونیم بفهمیم نه قصد. ولو ظاهر آیه میگه اغسلوا ایدیکم الی المرافق، ولی شاید منظور اینه که مقصولتون الی المرافق باشه، چون آیه با هر دو میسازه، ظاهرش هم با هر دو میسازه. اغسلوا یعنی تا اینجا بشورید، اما تا اینجا شستنتون باشد یا اینکه تا اینجا تر کنید، حالا از کجا شروع کنید، هر با آیه به هر دو میسازه. این باید شسته بشه، این مقدار از این مقدار باید شسته بشه که تا مرفق باشه، دیگه باید از مرفق از شما نمیخواید. اما حالا آیا شستن از جایی شروع کنید که مرفق آخر شستنتون باشه یا آخر جایی باشه که شما تر میکنید و میشورید؟ هیچ آیه مشخص نشده. ما این رو از اجماع داریم استفاده میکنیم، از اجماعی که داریم که ثابت میکنه از شستن از اصابه تا مرفق واجب نیست، از این آیه داریم استفاده، از این اجماع داریم استفاده میکنیم که الا برای انتهای در قصر نیست، برای انتهای در مقصود. اگر برای انتهای در قصر بود، با توجه به اینکه امر دلالت بر وجوب میکند و آیه تصریح میکند به اینکه الی المرافق بشود، همه باید فتوا میدادن که از اسفه شروع کنید به مرفق ختم کنید. این که فتوا ندادن و خلافش رو فتوا دادن، برای ما روشن میکنه که الی برای انتهای غایت فی القصر نیست، برای انتهای غایت فی المقصود. پس عرض کردم آیه خودش تصریح به هیچ کدوم از دو طرف نداره. با کمک اجماع میتونیم بگیم اله در اینجا برای انتهای قصد، نه برای انتهای مقصوله، نه برای انتهای قصد. از آیه، از اجماع استفاده میکنیم. پس در از این آیه فهمیدیم یک مطلب رو، و اون این که قصد باید تا مرفق باشد، اما شروع قصد باید از کجا باشد، این رو ما از آیه نفهمیدیم. و لذا الای موجود در آیه رو نتونستیم همینطوری الای انتهای غایت قصد بگیریم یا الای انتهای غایت مقصود بگیریم. به اجماع مراجعه کردیم، با کمک اجماع این رو تبیین کردیم و گفتیم که الا برای انتهای قصد، نه برای انتهای مقصود، نه برای انتهای قصد. دو تا مطلب دیگه باقی مونده که میخوام ببینیم آیا اینا رو میتونیم از آیه استفاده کنیم یا نه. این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 40 سطر 10 و یمکن فهم ان محل الوجوب فی قتل الیدین الی المرافق. اینو از آیه میتونیم بفهمیم که قتل الیدین باید تا مرافق باشه، اما از کجا شروع بشه این بحث دیگری است. اصل این که باید تا مرافق شسته بشه، این از آیه استفاده میشه. این بحث اول که گفتیم آیه تفهیم میکند این بحث رو. اما بحث دوم و این سلم، این که من دارم معنا میکنم، این سلم رو نمیچسبونم به عبارت قبل، این سلم رو دارم یه مطلب جدید میگیرم. و این سلم ان ظاهرها کون الابتدا، و این سلم ان ظاهرها کون الابتدا من الاصحاب، لکن انقدر انعقد اجمال امه الا عدم وجود ذلك. این و این سلم درست این بحثی است، از نظر عبارتی به قبل مربوطه، ولی از نظر معنا من دارم جداش میکنم. ولو قبول کنیم که ظاهر آیه ابتدای از اصابه، ولی این ظاهر آیه صریح نیست. در مقابل اجماعی داریم که اون اجماع به ما نشون میده که اله رو اله مربوطی به مقصود بگیریم، نه مربوطی به قصد. که آیه رو به این صورت با اجماع داریم تفسیر میکنیم. ولو قبول میکنیم که ظاهر آیه ابتدا کردن از اصابه لیکن اجماع امت نشیه، اجماع امت منعقد شده بر این که ذالک واجب نیست، یعنی افتدای من الاسابه واجب نیست. شیعیان میگن واجب نیست، روشنه، اونا خلافش رو دارن میگن لازمه، به جز سید مرتضی و ابن ادریس که ازشون نقل میشه اجازه دادن از اصحابه شسته بشه، بقیه شیعه میگن از بالا باید شسته بشه. سنی هم حکمه به وجوب نمی کنن که باید از اصحابه تا نفق واجب شسته بشه، چون به استحباب میکنن، همه شون معتقدن که از بالا به پایین شستن هم اشکالی نداره، اونتا میگن مشروعه. لیکن این عقد اجماع و معلا عدم وجوب زالک، این که عرض کردم که سنی ها فتواشون اینه، بعض بین شیعه هم سید مرتضی و ابن ادریس این فتوا رو داره، اینا در مسالک الافهام که اونم یکی از کتب آیت الاحکام کتب کتاب معتبری هست اونجا نوشته، مراجعه میکنه مالی مرحوم کاظمی. فیکون الهنا، توجه کنید اله رو اگر ما کتاب تفسیر می‌کردیم تو گیومه می‌نوشتیم که معلوم بشه مراد لفظ اله است، نه فیکون الهنا، الهنا نه، اله. فیکون اله یعنی کلمه اله، لفظ اله، هنا یعنی در این آیه، لانتهای غایت المقصود و محمول است بر معنای لغویش که انتهای غایتی، منتها انتهای غایت مقصود مراده، للقص، این للقص عطف بر مقصوله، یعنی لا انتهای غایت القص. اگر انتهای غایت القص باشه معناش این میشه به معنا کونهی منتها، یعنی کون المرفقه منتهای قص بعد از ابتدای من الاسابه. اینطور نیست که اله برای انتهای قصد باشد به این معنا که منفق منتهای قصد شمرده شود بعد از ابتدای از اسابه، یعنی این نیست، این للقصد تا آخر جمله منفی میشه، لا تنها قصد رو منفی نمی کنه، ما بعد رو هم منفی میکنه، یعنی اینطور نیست که اله برای انتهای قصد باشد تا نتیجهش این شود که قصد باید از اصابه شروع شود. خب دو مطلب دیگه از شده باقی مونده، یه مطلب این که چجوری بشوییم دستمون رو، و یه چی دیگه این که آیا مرفق رو هم داخل در قصد بکنیم یا بگیم مرفق قایت و قایت خارج از مقیاس و او رو داخل در قصد نکنیم. این دو بحث باقی مونده. اما بحث اول می‌فرماید که همونطور که در وصف گفتیم هر نوع قصلی کافی است، در ید هم میگیم هر نوع قصلی کافی است، چون آیه قید نزده، فقط فرموده فقسلو، دیگه برای قصد قیدی نیمورده، بنابراین ما میگیم صرف قصد حاصل بشود کافی است. حالا چه با وسیله این قصد حاصل بشود، چه بدون وسیله، چه التماس بشود، چه لیخته بشود آب روی دست و چه مالیده شود دست به آب برای پخش کردن، چه مالیده نشه، هیچ کدوم فرق نمی کنه، فقط کافی است که قصر صرف کنند. به همین اندازه آیه دلالت داره، اگر ما زاده بر این رو از روایت استفاده کنیم زمینه می کنیم و الا به همین اطلاق آیه تمسک می کنیم. و انهو و این یوم که نفهم و انهو یکفی مسمای قصر فیه، فیه یعنی در قصر یدین، در قصر یدین بله فیه یعنی در مفرق، یکفی مسمای قصر در مفرق ایزن، چرا مفرق قصر ید علی یک فی مسمای قصر فی المرفق ایزن کلوش، نه اون بحث بعدیه، یه بحث بعدی است، این بحثی که الان داریم میکنیم در باره قصره، خود قصر کار به مرفق نداریم، قصریت باید چقدر باشه علی؟ یک قصر ید، یک فی مسمل قصر فیه، یعنی در قصر ید، در قسلیت یکفی مسمای قسل، ایزن یعنی همونطور که در قسلیت یکفی مسمای قسل، ایزن خودش معنی میکنه کل بچه، بعد یکفی مسما رو معنی میکنه الا ایه بچه میکنه. ایه بچه میکنه یعنی که با همراه با مالیدن دست باشه چه نباشه، چه به وسیله باشه با شلنگ و امثال زالش باشه، چه بدون وسیله باشه، همونطور که عرض کردم چه دست تو آب بکنیم چه آب رو دست بریدیم، با همه اینا سازه کنیم. ولا یبعد، این مطلب بعدی است. مطلب بعدی اینه که آیا مرفق هم باید داخل در قصر باشه و ما مرفق رو بشوریم یا نه؟ چون آیه داره علل مرافق، بالاخره حالا یا قایت قصر باشه یا قایت مقصور باشه، مرفق میشه قایت. وقتی مرفق شد قایت، این بحثیش میاد که آیا قایت داخل در مقیا هست یا خارج از مقیا هست. این بحثی که در جای خودش مطرح شد. اگر بگیم قایت داخل در مقیا هست، خب مرفق باید شسته بشه. اگر بگیم قایت خارج از مقیا هست، مرفق باید شسته نشه. و چون نمیدونیم داخل در مقیا هست یا خارج از مقیا هست، بعضی ها گفتن احتیاطاً بشورید که مطمئن بشید مقدار لازم رو شستید. از باب احتیاط حکم به قصد کردن. مرحوم محقق اینو قبول نمی کنه، میگه نوبت به احتیاط نمی رسه، ما به طور صریح می شونیم فتا به وجود بدیم، زیرا مرفق حد مشترکه بین اون قسمتی که شسته نمیشه و اون قسمتی که شسته میشه، حد مشترکه بین اونجاست. بالاخره قایت به این معنای حد مشترکه، و حد مشترک مقدمه هست برای اون جایی که باید اون قسمت یه بار شسته بشه. یعنی ما وقتی میخوام بشوییم دستمون رو، مقدمتا باید مرفق شسته بشه. وقتی که مرفق شد مقدمه، وجوب مقدمی پیدا میکنه، نه وجوب احتیاطی. وجوب احتیاطی معناش اینه که نمیدونیم واجبه یا نه، احتیاطا میشوریم. ما میگیم نه که ندونیم واجبه، میدونیم واجب هست، اونتا وجوبش وجوب مقدمیه نه وجوب ذل مقدمه. پس فرق است بین این که بگوییم وجوب شستن مرفق وجوب مقدمی است، یا این که بگوییم وجوب شستن مرفق وجوب احتیاطی است. بعضی گفتن وجوب احتیاطی است، ما این قبول نداریم. ما معتقدیم که وجوب مقدمی است. پس مرفق باید شسته بشه، زیرا که مرفق حد مشترکه. حد مشترک بالاخره یا اون طرف داخله یا این طرف داخله. چون احتمال دخولش در این طرف هست، ما این رو مقدمه برای این طرف میگیریم و میشوریم. پس به عنوان مقدمه میشوریم، نه اینکه احتیاطاً بشوریم. ولا یبعد، که واجب باشد قسل مرفق ولو قایت هست و قایت هم خارج از مقیاس، ولی باز هم واجب است قسلش من باب المقدمه. من باب المقدمه متعلق به وجوب قسلی. این امکان قایتا و خارج این جمله معترض است. ولو اینکه این مرفق قایت است ولو خارج است، ولی قسلش از باب مقدمه واجبه. البته مرفق مرفق هم خونده میشه، در لغت هر دو جور ثبت شده. لانه یعنی چون مرفق مفصل است و حد مشترک است، و در اصول هم ثابت شده که حد مشترک رو از باب مقدمه باید شست. پس قول قاضی بیضاوی که در تفسیرش گفته وجب قسلها یعنی قسل مرافق احتیاطاً، این مناسب نیست با بحث اصولی. ضمیر قسلها رو برمیگردیم به مرافق، اگر قسلهو بود به مرفق برمیگردیم. خب بحث ما در امر دوم که واجب است در وضو تمام شد. امر دوم قسل یدین بود، اون مقداری که لازم بود بحث کنیم، بحثی هم نمی‌کنیم. البته بحث خیلی بیشتر از این هست که مسائل کلفا مراجعه میکنید، بحث مفصل تر از این داره. من خوب حالا از آیه اونا استفاده نمی کنن. اهل سنت از آیه استفاده نمی کنن که شستن از اصابه به مرفق مستحب. از آیه امر به قسل علال مرافق استفاده می شه، که باید شستن تا مرافق باشه، یه بالاتر از اون لازم نیست. اما حالا ابتداش باید از اصحابه باشه، سنی از توی این آیه نمیتونن استفاده کنه. ابتدا از اصحابه ظاهر آیه صریح آیه نیست، یعنی آیه وقتی میگه علل مرافق ظاهرش اینه که تا مرافق باشیم، ظاهر مقابل هم داره، همون که اول از کردم در از آیه استفاده صریح نمیشه که از اسباب شروع تا ملفق یا از ملفق شروع تا اسباب، هر دو از آیه استفاده میشه. این که میگیم ظاهرش این است که از اسباب شروع، ظاهر مقابل هم داره دیگه، بی مقابل که نیست، نسته که مقابل نداره، ظاهر مقابل داره، پس اون طرفش هم از آیه محتمله، از خود آیه محتمله. مگر آیه تصریح میکرد، در صورتی که تصریح بود دیگه محتمل نبود. اگر میگفت من الاصحاب الی المرافق، تصریح بود و دیگه طرف مقابلش احتمال نمیرفت، ولی نفرموده من الاصحاب، فقط فرموده الی المرافق. وقت اینجا برای ما اگر چه ظاهر است که از اصحاب شروع کنیم، ولی ظاهری است که مقابل هم داره، چون مقابل داره ما باید از خارج این اجمال رو برطرف کنیم، آیه بالاخره مجمل میشه دیگه، چون دو احتمال توش هست، اجمال باید از خارج برطرف بشه، ما از خارج برطرف کنیم که اجمال امت باشه. اهل سنت هم ممکن از یه راه دیگه برطرف شده باشن اجمال رو، بالاخره اجمال که شما اونها هست، هر دومون داریم ملاحظه میکنیم که آیه نگفته از اسم شروع کن به مفرق خط کن، آیه گفته تا مرافق بشو، به احتمال داره منظور این باشه تا مرافق شستنت باشه، اما از کجا شروع کنی بیان نکرده، احتمال هم داره خواسته بیان کنه که از اسم شروع کن به مفرق خط کن، هر دوش احتمال داره، چون هر دو احتمال داره آیه مجمل میشه، ما برای رفع اجمال باید به دلیل بیرون مراجعه کنیم، ما که به دلیل بیرون مراجعه کردیم، شاید اهل سنت هم به دلیل بیرون مراجعه کنه، اونا نمیتونن از آیه استفاده کنن مثل ما. اگر کسی استفاده کرده باشه خلاف استفاده کرده، از ظاهر چیزی رو استفاده کرده که باید از صریح استفاده کنه، البته اصلا این استفاده نکرده به ذات حکم وجوبش کنه که نکرده، اگه استفاده میکرده حکم وجوب میکرده. از ثالث مسح الرأس مطلقا، در باره مسح الرأس ما چند تا بحث داریم. بحث اول این که این مسح کیفیتش، مقدارش، محلش کجاست، این یه بحث، آیه هیچ کدوم تعیین نکرده، محل رو تعیین نکرده، فقط گفته سر، اما قسمت جلوی سر، قسمت پس سر، قسمت طرف راست و طرف چپ سر، چهار قسمت داره، یه قسمت جلو داره، یه قسمت پشت، دو قسمت هم طرف راست و چپ. آیه تعیین نکرده که مسح بر کدوم محل باشه، فقط بیان کرده که راست باشه، اما کدوم قطعه راست، کدوم بخش راست مطرح نشد. همچنین مقدار راست، مقدار مسح رو تعیین نکرده که چقدر بکش تا وقتی که کاملا سر رو بگیره، یا نه به اندازه ای که مسح صرف کنه، تعیین مقدار نکرده که زیاد مسح کنه یا کم مسح. از مطلب دیگه این که نگفته کیفیت چگونه باشد، با چند انگوش بشه، ماسه چی باشد، پنج تا انگوش باشه، سه تا باشه یا یکی هم کافیه، هیچ بیان نشده. ما یوم صحبه که آبه چی باشه، به رطوبت باقی مونده باشه یا با آب جدید باشه، اینا هیچ کنون جایه بیان نشده، فقط اون چی که بیان شده این که سر رو مسح کنید، دیگه بقیه جزئیات بیان نشده، بقیه جزئیات باید از جایی استفاده کنید، اگر از جایی استفاده کردیم قبول میکنیم، اگر از جایی استفاده نکردیم به اطلاق آیت هم اصلاش میکنیم. این کل بحثی که ما در این مسئله هست داریم، منتها این بحثی که من الان بطور مطلق تر کردم، همونطور که هستم تجزیه میشه به مباحثی، این مباحث جدا جدا مطرح میکنیم، یکی این که آیا مسح باید به جلوی سر باشد یا همه جا کافیست، میگیم روایات و همچنین اجماع اصحاب و فعل خود ائمه علیهم السلام دلالت کرده بر این که مسح باید به جلوی سر باشه، مسح پشت سر و کنار سر کافی نیست، باید جلوی سر مسح باشه. این مسئله برده. مطلب دوم، آیا مسح باید به بقیه رطوبت باشد یا میتواند به ماء جدید باشه؟ میتونیم دستمون توی آب بکنیم مس بکشیم یا اینکه نه باید با رطوبت قبلی باشه؟ طلبه رو تو مدرسه دیدم بعد از اینکه دست چپشون میشست دست جزیری شیر میگره و مس سر رو پاشو میکش و مس سرشو میکشید دوباره دست جزیری شیر میگره باز مس پا رو میکشید. پیش گفتم خیلی از آن تعجب کرد، یعنی تو چرا اینقدر از مسائل دوری؟ مگر یعنی نخوندی که گفتم وضو رو شاداب بگیر؟ من میخوام وضو رو شاداب بگیرم. گفتم شاداب در قصد گفتم، نه شاداب در مس. بالاخره خسر قبول نشد، خسر قبول نشد، گفتش که نه باید با آب جدید باشه. حالا الان ما الان این سوال رو مطرح میکنیم که باید به رطوبت جدید باشه یا به رطوبت قبلی باید باشه. جواب اینه که باید به رطوبت قبلی باشه، با آب جدید نمیشه مس بشه. اما گروه کمی اجازه دادن که ما با آب جدید مس بشیم. استنادشون به دو روایتی که اون دو روایت صحیح هم هستن، البته در مسئله سه روایت دو روایتش صحیح هست. اون روایت صحیحه یا هر سه روایت اینطور دلالت میکنن که از امام میپرسه من با آب جدید مس بکشم یا اینکه با همون رطوبت قبلی. حضرت تاکید میکنن که سر رو باید با آب جدید مس بکشم، در مورد پا نمیگن، ولی در مورد سر تاکید میکنن که باید با رطوبت جدید باشه. الان هم بحث ما در مسهره هست، در مسهره پا نیست، بحث در مسهره پا بعدن میاد، بحث ما در مسهره هست. در مسهره هستم سه روایت میگن که باید با رطوبت جدید باشه. نمیشه خودتون نمیشه اونجوری بحثی هست که ما فقط منحصرا آیه رو مطرح کنیم دیگه، هیچ جور استمداد از اجماع و روایات نکنیم، نمیشه اینجوری بحثی. فقط آیه خب خیلی جا دلالت نداره. اگه ما بخوام فقط مدلول آیه رو ملاحظه کنیم یه فقه جدیدی میشه، ناچاریم که بالاخره روایات رو تعیین کنیم، چون روایات مفسر آیات هست، اجماع همینجور. پس بحث باید مطلق باشه، یعنی از آیه هم بیرون بره تا ما بتونیم از تمام ادله استفاده کنیم. بالاخره ما میخوام فتوا بدیم، در فتوا باید از همه ادله استفاده کنیم تا نظر بدیم. نمیتونیم فقط به آیه تنها اکتفا کنیم و اخبار و اجماع و نتیجه بگیریم. خودشون هم میگه ما بحث در آیات الاحکام داریم، نه معناش این باشد که فقط آیه رو ملاحظه میکنیم و برای بیان حکم به هیچ دلیل دیگه رجوع نمیکنیم. منظورش این نیست، حتما منظورش اینه که ما باید از این آیات الاحکام با هر وسیله‌ای که تونستیم حکم در بیاریم، مستقیما از خود آیه به دست بیاریم یا با کمک ادله دیگه. نه، بیان حکم، بیان حکم با استفاده از آیات، یعنی آیه هم باید ملاحظه کنیم. آیات الاحکام فقط حکم موجود در آیه رو مطرح نمی کنه، البته مطرح می کنه، ولی فقط اینطور نیست که اکتفا کند به حکم موجود در آیه، بلکه آخر سر با ادله دیگر زمینه می کنه حکم لازم رو که باید فتوا بده ظاهر میکنه و بیان میکنه. ولی خود حکم آیه هم گفته میشه، ملاحظه میکنه که ایشون حکمی که از آیه استفاده میشه میگه، میگه آیه دلالت بر این میکنه، دلالت بر این نمیکنه، همه رو داره توضیح میگه که آیه چه دلالتی داره چه دلالتی نداره. بعد اون وقت برای فتواش به ادله دیگه مراجعه میکنه و با آیه قرآن زمینه میکنه، نتیجه میگه. خب پس مطلب دومم گفته شد که باید مس با رطوبت جدید نباشد، مس سر باید رطوبت جدید نباشد بلکه به همون رطوبت باقی مونده باشد. هر شدن بعضی ها به حکم کردن به اینکه به رطوبت جدید هم میشود مس کشید، استدلال هم کردن به اون روایاتی که گفته شد که اون روایات نه تنها استفاده از ماء جدید رو اجازه میدن، بلکه استفاده از رطوبت باقی مونده رو منع میکنن. یعنی ما رو مخیر نمی کنن بین این که از رطوبت باقی مونده استفاده کن یا رطوبت جدید کسب کن، یعنی حتما رطوبت جدید کسب کن. ایشون می فرماد این روایات حمله بر تقیه میشه، حمله بر تقیه میشه و نمیشه بهش استدلال کرد. مرحوم شیخ در تهذیب دارن که اسناد این روایات مشتملند بر اهل سنت و زیدی ها، هم زیدی ها توش هستن هم اهل سنت هستن، بنابراین تقیه از روایات، حمل روایات بر تقیه قرینه داره و به همین جهت ما این روایات رو حمل بر تقیه میکنیم و در فتوا ازشون استفاده نمیکنیم. خب این مطلب دومتون شد. مطلب سوم اینه که به چند انگشت مسح کشیم. مطلب اولی بود که جلوی سر مسح کشیم یا جاهدی هم کافیست، گفتیم فقط جلوی سر. مطلب دوم بود که با رطوبت باقی مونده مسح کشیم یا رطوبت جدید هم میتونیم کسب کنیم، گفتیم با رطوبت باقی مونده. مطلب سوم این که به چه مقدار با چند انگشت مسح کشیم. میفرماد که استحباب بیش از سه انگشت رو نداریم، وجوب بیش از انگشت هم نداریم، جواز بیش از انگشت داریم. ممکنه کسی با پنج انگشت مست بکشه، جوازشو داریم، اما اینکه استحباب داشته باشیم نه، وجوب هم داشته باشیم نه. هیچ کی حکم به استحباب بیش از انگشت یا وجوب بیش از انگشت نکرد، هر کی حکم کرده به جواز. اما در باره سنگوش، در باره سنگوش باز دلیل بر وجوب نداره که با سنگوش واجب است. بعضی ها گفتن با سنگوش واجبه که باز در اینجا در مسئله کلف ها تعیین میکنه که اون بس ایده متضاست. یادم نیست ابن ادریس هم اضافه میکنه یا نه، که اونا گفتن با سنگوش واجبه بشه، یعنی کمتر از سنگوش اجازه ندادند. ایشون میفهمد اینم درست نیست، سه انگشت خوبه، مستحب هست، اما واجب نیست. با یک انگشت هم میشه مسح کشید، زیرا که دلائل دیگری ما داریم که وجوب سه انگشت رو نفی میکنه. نه تنها فتوای به وجوب نمیده، بلکه وجوب رو نفی میکنه و اجازه میده که ما با کمتر از سه انگشت هم مسح بکشیم. اطلاق آیه هم همینطوره، عموم آیه، عموم این آیه هم همینطوره، اونم دلالت بر کفایت یک انگشت میکنه، چون آیه میگه لم سهو، اما بیان نمیکنه که با سه انگشت هم سهو، صرف مس کافیست. خب مس با یک انگشت هم حاصل میشه، با کنار یک انگشت هم حاصل میشه، نه با خود یک انگشت، با کنار یک انگشت هم حاصل میشه.
مس
یعنی تماس، مس یعنی کشیدن اون انگشت مماس، پس مس اضافه، مس اضافه دارد بله کشیدن، بله مس یعنی تماس دست با سر، مس یعنی این مماس رو کشیدن، مرور دادن، مس یعنی مرور دادن، اما مس یعنی تماس دادن، پس مس با مس فرق. از ثالث مس و رأس، یعنی سومین چیزی که واجبه مس و رأسه، مس و رأس رو میگن مطلقا، مطلقا رو خودشون بعدا معنا میکنن. به ما یستق، به ما یستق داره عموم آیه رو بیان میکنه که مس باید به چیزی باشد که صدق مس بشود، حالا به یک انگشت باشه، به بیشتر باشه، به رطوبت قبلی باشه، به رطوبت جدید باشه، اینا هیچ کدوم مسئله نیست، فقط به چیزی باشد که صدق مس بکند. پس می متوجه میشید به ما یستق تفسیریست برای مطلقا، مورد از ما هم است، نه ببینید مراد از ما یستق هر چیزی همش هست. حالا میخونم معلوم میشه مسح الرأس مطلقا به چیزی که صدق مسح بکند، بر هر جای سر صدق مسح میکند، با یک انگوش یا سه انگوش یا پنج انگوش اطلاق مسح میکند، با رطوبت باقی مونده یا رطوبت جدید صدق مسح میکند. پس به ما یستق همون عبارت و اخرای مطلقا است. بعد میگه مقبلن تا آخر، این مقبلن در اون مطلقا رو تبیین میکنه، به ما یستق رو هم تبیین میکنه. مقبلن و مدبرن، مقبلن و مدبرن این جلوی سر یا پشت سر، یا پشت سر قلیلن او کثیرن. یعنی جلوی سر یا عقب سر؟
یعنی اون مقدار که از هر جای سر که اگر سر بگن بر او باید من تقوید بیدار کنم، یعنی محل مسئله مشخص بگیم.
بله مقبلن و مدبرن درست سرمون، شما بعدی هاشو نمیخونید، بعدی هاشو اضافه کنید. فقط مقبلن و مدبرن که نگفته در تفسیر مطلقا، بقیه هاشو گفته. مقبلن و مدبرن رو من الان مربوط کردم به سر، یا مربوط کردم به ماسه که جلوی سر رو انتخاب میکنه یا عقب سر رو، جور دیگه میتونی معنی کنی. مقبلن یعنی مس کشیدی بیا جلو، مدبرن یعنی برو عقب، یعنی مسه تو به سمت پایین بکش یا مسه تو به سمت بالا بکش، یعنی از عقب سر بیا جلو میشه مقبلن، از جلوی سر برو پس سر میشه مدبرن. اینطور هم هست. مقبلن مدبرن همه حال است برای مست. من همه رو محال میگیرم برای مست، چون اگر شما حال برای مای مایستق هم بگیرید اشکال نداره. حالا مای مایستق هم مای مایستق فاعل یستق اب نداره، همین رو مثلا دیگه اونی که شما معنا میکنی بخشی از معنای مطلق است، من یه خود وسیع‌تر دارم معنا میکنم و ظاهرا ایرادی نداره اون فهم شما رو، من قبول دارم. متعرض میکنم اون جزئی از معنایی است که باید بشه. شما میفرمایید فقط مربوط به خود سری، کاری به اون رطوبت بیرونی و همسال اینا نداره، کاری به اینم نداره که با یه انگوش یا چند انگوش، فقط بحث اینه که کجای سر باشه، جلوی سر، عقب سر، زیاد سر، کم سر. الا ایه بچن کان، الا ایه بچن کان این چی؟ خب این پس همون چی دارم از میکنم دیگه، بالا بره پایین بره چپ بره راست بره، همون چی دارم از میکنم. کلان دارید کشیدن رو ملاحظه میکنید، نه دیگه سر رو. جلوی سر، پشت سر، زیاد سر، کم سر، اینا مربوط به سره. اما الا ایه بچن کان دیگه مربوط به مسحه، مسحت به هر جور باشه، به هر جور باشه یعنی به رطوبت قبلی باشه، به رطوبت جدید باشه، بالا بکشی، پایین بکشی، از هر طرف بری، کم بکشی، زیاد بکشی، با یه انگوش باشه، با سه انگوش باشه، اینا همه توی اگه بچین کان داخل میشه. اونی که شما این فهمید درسته، ولی به نظر من جزئی از مطلبه، همش نیست.
در
آیه مست میشه در آیه مست مطلق الا ان اجماع الاصحاب چنانچه نقل شده علامه نقل، یعنی اجماع منقول، اجماع محصل نیست، خودشون تحصیل نشده. اجماع اصحاب یک، و فعلهم علیهم السلام خصصه به مقدم الرأس، اختصاص داده به مقدمه رست. توجه کنید اینجا تا اینجا اگر بخونیم مکس کنیم حرف شما میشه که مسهرت مطلق است الا این که این مخصص تخصیص داده به مقدمه رست. این فرمان شما درست میشه، اما به بقیت البلل رو شما باید اون وقت مربوط کنید به قبل از مطلقا. مسح الرأسه به ما یستق این یک، به بقیت البلل این تو. بنابر نظر شما اینطوری میشه دیگه؟ خب اگر به علا علی بچه میدونی که هم وقتی نمیشه مسح
الرأسه علا علی بچه میخواد این دخول هم مطلقا میخواد
علا ایه بچه این کار رو شما معنی مطلقا نمیگیری؟ خب اگر علا ایه بچه این کار رو مطلق بیان مطلقا نگیرید شاید بشه، ولی خب این علا ایه بچه این کار دنباره همونه. بعدش هم ببینید الا ان اجمال اصحاب خصصه به مقدمه رست، پیدا سی مطلب تموم نشده، هنوز اینا دنباله همند. اونجور که شما معنی میکنید از یادم اشکال نداره، ولی جزی بحثیه، همش نیست. خب به بقیت البلل لا بالماء الجدید اختیارن، اختیارن رو قیده به بقیت البلل لا بالماء الجدید میگیره. مفادش این میشود که اگر در حال اختیار بودی با همون باقی رطوبت، بلل یعنی رطوبت، با همون باقی رطوبت مست بشه، آب جدید استفاده نکنه، ولی در حال اصرار اشکال نداره از آب جدید استفاده کنه. اینجا باز یه بحثی پیش میاد. آب جدید دو قسمه، یکی این که از ریش و مواضع وضو ما آب جدید کسب کنیم برای مست کشیدن، دستمون خوش شده، رطوبت قبلی نداریم، از همین باقی مونده وضو تو اجزای وضو نبریم جای دیگر، از اجزای وضو آب بگیریم و مست بچشیم. یکی که نه، بریم آبای بیرونی، از آب بیرونی برای مستمون استفاده کنیم. در حال اضطرار میتونیم از آب دیگر استفاده کنیم. آب دیگر چیه؟ آب دیگر از که از اجزای وضو کسب شده یا آب دیگری که از بیرون آمده؟ به روایت که مراجعه میکنیم میگه آب اگر از بیرون خواستی بگیری باید وضو رو قطع کنی دو مرتبه بشی، پس معلوم میشه آب از بیرون نمیشه درست. آب رو باید از همون در حال اضطرار از مواضع وضو گرفت. اگر از مواضع وضو نگیریم اون اضطرار کارساز نیست، وضو باید باطل بشه دوباره درست میشه. سریع روایت داره. و جوزه بعض نادر، نادر صفت بعض گروه کمی، گروه کمی اجازه دادن که ما با ماء جدید مس بکشیم. ماء جدید بیرون از، ماء جدید بیرون از اعضای وضو هم، حتی چون روایت ست روایتی که عرض کردم مراجعه میکنی ظاهرشونی که آب جدید که از بیرون به دست بیاد، نه آب جدیدی که از مواضع وضو گرفته بشه. و جوز ابو بعض و نادر و دلیل این بعض لیسه به ناهزن علیه، یعنی بر جواز، ناهزن قائم، دلیلش قائم بر جواز نمیشه. چرا؟ چون دلیل رو ما حمله بر تقیه میکنیم و نمیتونه جواز رو افاده کنه. دلیلی که حمله بر تقیه بشه قابل استدلال دیگه نیست. فإنه یعنی فإن این دلیل دو صحیحه هستن، اصلا سه روایته منتها دو تا صحیحه هستن، دو صحیحه هستن که دلالت میکنن بر عدم جواز مست به زیادی وضو، به فضلت الوضو، نیمه باقی مونده از وضو و ندای یعنی رطوبت، بلکه میگوین مست به ماء جدید باشه. مست رأس رو میگن و مست پا رو نمیگن، مست رأس رو میگن باید به ماء جدید باشه. و حملت رو علی تقیه و حمل شدن این دو حدیث صحیح بر تقیه. چرا حمل شدن؟ لذالک ما هم فیه، لذالک یعنی لوجود اجماع الاصحاب و لفعلهم علیه السلام قبلا گفتیم الا ان اجمالتها و فعلهم خصصه اولا به مقدم الرأس ثانیا به بقیت البلد، که این به بقیت البلد هم مورد اجماع بود هم طبق فعل ائمه علیهم السلام بود. این دوتا باعث می شوند که ما روایت مخالف را حمله بر تقیه کنیم و حملت و علت تقیه، این دو روایت صحیح حمله بر تقیه شدن لذالک، یعنی به خاطر همین اجماعی که داریم، به خاطر همین فعل امام می شه داریم، که این دوتا نشون میدن که روایت روایت شیعی نیست، روایت سنیه. الان خصوص که به قول شیخ حس کردم میگه که اسناد این روایات عامی و زیدیه، افرادی که توی این روایت هستن از اهل عامه هستن و زیدی مذهب هستن. زیدی مذهب شیعه هستن، شیعه چهار امامی هستن، ولی رفتارشون با شیعه بدتر از رفتار سنی ها با شیعه هستن، لذا تقیه بر اونها در مقابل اونها لازم تر است از تقیه در مقابل اهل سنت. اگر یه وقتی روایتی به وسیله راویان زیدی صادر بشه اونها هم حمله بر تقیه میشه، چون زیدی ها با شیعه بیشتر از سنی ها دشمن. اون حرفی که یک عالم زیدی در مورد ائمه ما گفته، شیخ فخر رازی در آخر ملخصش نقل میکنه، در آخر محصلش نقل میکنه، اون حرف رو سنیا نزده، زیدی زده بعد فخر رازی نقل کرده. دو تا توهین بزرگ به ائمه ما شده که فخر رازی هم نقل میکنه منتها نمیگه چی گفته، خودش نقل میکنه به عنوانی که مثلا حرف خودش، اصل و اساسش از زیدیا بوده، نقلش از سنیا بوده. گفتیات
درست
بودنید؟ بله، ظاهرن اینطور، الان اینطور نقل میشه که زیدی ها، حالا الان هم نباشه قدیم اینطور بوده، زیدی ها بیش از سنی ها قابل تقیه بودن، یعنی باید در مقابل اونا بیشتر تقیه شد تا در مقابل سنی. البته امروز هم گفته میشه همینطور هم. فکر میکنه؟ من الان یادم نیست که حالا آخر محصل کلامو نقل میکنه، حالا اسم گویندنم ذکر میکنه، من یادم نیست. خواجه قبول نمیکنه، خواجه خوب جواب نمیده، خواجه دومی رو خوب جواب نمیده، اولی خوب جواب نمیده. حالا چرا خواجه این کار کرده نمیده، من خود اون توهینه رو نقل نمی کنم، هیچ یه نقل نمی کنم، خودتون مراجعه کنم. معمافیه یعنی خود خبر هم گذشته از این که قابل حمله و تقیه است، مشکل دیگه داره، شاید ضعف سندی هم داشته باشه. خب حملتا علی تقیه و علی غیر الاختیار، یعنی حملتا علی غیر الاختیار، یعنی هم شدن بر این که در حال اختیار نبوده، این که گفته ما جدید کسب کن مال حالت اضطرار بوده. البته توضیح دادم با کمک روایت دیگه میفهمیم که در حال غیر اختیاری ما میتوانیم از رطوبت جدید استفاده کنیم، منتها رطوبتی که از اعضای وضو میگیریم، نه رطوبتی که از بیرون میگیریم. بعد مرحوم محقق می فرماید ول احتیاط لا یترک، احتیاط لا یترک یعنی این که احتیاط طرف این است که ما با رطوبت قبلی مس کنیم نه با رطوبت جدید، این احتیاط. ولی این احتیاط از کجا ایشون در میاره؟ از جمع بین دو خبر یا از اون اجماعی که داریم که اون طرف قضیه که با رطوبت باقی مونده مست بشه، اون طرف طرفدار بیشتری داره، چون طرفدارش بیشتره احتیاط می‌بره. این که بخواد جمع بین روایتین بکنه و از طریق جمع حکم به احتیاط کنه، این ممکن نیست، چون روایتی که میگوید با بقیه بلل و رطوبت مست کن اجازه کسب جدید نمیده. اون روایتی هم که اجازه کسب جدید میگه، میگه از رطوبت قبلی استفاده نکن، نمیگه از رطوبت قبلی میتونی استفاده کنی، رطوبت جدید هم میتونی کسب کنی. اگه اینطوری میگفت، جمع بین دو روایت اقتضا میکرد که ما بگیم احتیاطی نیست که با رطوبت قبلی مست بکشیم، چون هم روایتی دیگر رطوبت قبلی رو اجازه دادن، همین دو روایت رطوبت قبلی رو اجازه دادن، منتها این رطوبت قبلی یه چیزم اضافه کرده، اون اضافه رو احتیاطا عمل نکن. اگر اینطوری بود ما اینجوری احتیاط رو معلوم می‌کردیم، ولی اینطوری نیست. اون روایتی که میگه با رطوبت قبلی با رطوبت جدید میتونی مست کنی، نفی میکنه رطوبت قبلی، میگه از رطوبت قبلی استفاده نکن. پس این دو روایت با هم مناقضن، قابل جمع نیستن، پس نمیتونیم از طریق جمع بین این دو روایت احتیاط بگیم. احتیاط همونیست که عرض کردم، اون طرف قضیه طرفدار بیشتر داره، لذا احتیاط اون بره، روایاتی بیشتر داره، طرفدار بیشتر داره، احتیاط اون بره. پس ولی احتیاط لایترک، احتیاط به این که از بقیه بلد استفاده کنیم ترک میشه. خب بسط مطلب این، ولی خب وقت گذاشته، بقیش میدونیم از جلسه باشه.